آقای کاوه گلستان که عکاس بودن این در واقع عکس ها رو گرفتند و عرضم خدمت شما نکبت و بدبختی از سر و روی این محله میباره. عرض میکنم محله‌ای که اصلا ساخته شده برای خوشگذرانی، جایی که وقتی خوشگذرانی مردم تهران پایتخت کشور که بالاخره تمام امکانات اینجا هست، اینقدر سیاه، اینقدر در واقع پر از بدبختی، پر از رنج، پر از زجر باشه، وای به حال در واقع محل کار مردم، محل در واقع سکونت مردم، محل آموزش مردم. خواهم بگم اینا هیچ کدومشون شاید برساخته روحانیت و برساخته انقلاب اسلامی نباشه و شاید اشتباه ما این بوده که اشتباه ما تو روایت تاریخ این بوده که یه مقدار سیاسی روایت کردیم برای مردم و بزرگ نمایی به قول شما کردیم و بر نگشتیم به اون منابع اصیلی که تو زمان پهلوی اصلا تولید شده و مستندهایی که نشون میده وضع واقعی مردم چی بوده. بالاخره یک نقاط قوتی، نقاط ضعفی داشته و این باعث شده که مردم یه مقدار نسبت به اون زمان اتفاقا نگاه بزرگ نمایانه تری داشته باشن و بزرگ نمایی شده ای داشته باشن و تصور بکنن که مردم اون زمان همش در حال شادی و لذت بردن و در واقع ارزونی و همه این چیزه بود، در حالی که عرض میکنم روزنامه هایی که اون زمان چاپ شده، کتاب ها و خاطراتی که نوشته شده در اون زمان و مستندها و فیلم ها هیچ کدوم این رو نشون نمیده.
آی دکتر، من تو بیشتر سعی میکنیم که اون چیزی که تو ذهن مخاطبین هست و اون دغدغه اون هست، پرسش اون هستش رو خدمت حضرت عالی بپرسیم و یا مهمانانمون بپرسیم. حالا این ادعا که این عوامل خارجی تو انقلاب ایران دخیل بودن، نقش داشتن، تو چند از دید شما میتونه به واقعیت نزدیک باشه و یا اینکه متوهمانه باشه این یافته؟
یه اصطلاحی توی علوم سیاسی به نام توهم توطئه و خب خیلی از افراد در واقع اساتید معتقدن که توهم توطئه بالاخره تو فرهنگ سیاسی ایران وجود داره، یعنی همیشه احساس می‌کنن کاسه زیر نیم کاسه باید باشه. اونم شاید برگرده به تاریخ طولانی زجرهایی که این ملت کشیدن و بنابراین تصور میکنن که بالاخره هر اتفاقی افتاده دست دیگری داخل این جریان بوده و در واقع امکان نداره که مردم کاری رو انجام بدن. من فکر میکنم این از دو تا عامل داره که چنین باوری در بین برخی از مردم شکل گرفته و عرض میکنم که کاملا توهم بوده و کاملا توهم هست. یه عامل این هستش که عرض میکنم توهم توطئه به عنوان یک عنصر فرهنگی بالاخره توی فرهنگ ملت‌های زجر کشیده و ستم دیده و استبداد زده همیشه وجود داشته. تصور این بوده که بالاخره همه تصمیمات پشت پرده گرفته میشه وضع امروز ما نتیجه ساخت و پاخت کسان دیگه که از ما بهتران هستن. خب این عامل فرهنگی تأثیر داشته و یک عامل دیگه ای هم که در واقع به نظرم مهمه این کمبود اعتماد به نفسه که گاهی اوقات بیان میشه. اعتماد به نفس این معنا یک اعتماد به نفسی وجود داشته که مردم هم برای خودشون یک بازیگرن دیگه، اونها هم میتونن یک کاری انجام بدن، یه نقشی داشته باشن، اما چون تو تصور بسیاری از افراد اینه که نه، هر اتفاقی که میفته مردم هیچ کارن، مردم فقط نقش قربانی رو دارن نه نقش قهرمان رو، یعنی توی روایت هایی که تو ذهن ها جا گرفته همیشه مردم نقش قربانی رو داشتن و هیچ وقت به عنوان قهرمان ظاهر نشدن. پس تو انقلاب اسلامی هم نمیتونیم چنین نقش رو به مردم واگذار بکنیم. نگاه کسایی که دچار این توهم توطئه هستن و میگن که مثلا انقلاب اسلامی تحت یک برنامه پیچیده کارتر بوده، برنامه پیچیده آمریکا بوده، عرضم خدمت شما ناشی از این عنوانه که برای مردم ارزشی قائل نیستن، مردم رو اصلا به حساب نمیارن. بنابراین وقتی میخوان قضاوت بکنن در مورد تاریخ میگه مردم که هیچ، اول بزنیم مردم رو کنار، حالا ببینیم کدوم عنصر خارجی بوده که این انقلاب رو رقم زده. ولی به نظرم بالاخره باید پذیرفت که مردم اتفاقا قدرت بسیار زیادی دارن و اگر تصمیم مردم بگیرن، به قول اون شاعر تونسی، اگر مردم اراده بکنند قضا و قدر به اون پاسخ مثبت میده و تسلیم اراده مردمه، چه برسه به اینکه عرضم خدمت شما بخواد مثلا آمریکا یا بزرگتر از آمریکا، نمیدونم صهیونیستا، اروپا، غرب، شرق بخوان جلوی این اراده ملی رو بخوان بگیرن.
اون یافته‌های حضرت عالی اگر اجازه بفرمایید این رو هم اضافه بکنیم که بعضی ها تعمدن این موضوع دخالت‌های خارجی رو مطرح میکنن برای تحقیر یک انقلاب.
احسنت.
یعنی برای این که بگن که بابا شما که کاری نبودین، که کسانی دیگه ای بودن که یک چنین پروسه‌ای رو با یک چنین پروژه‌ای رو و یا حالا هر القابی که دوست دارن بهش بدن رو اون رو پیش بردن. این عملا میتونه به نوعی تحقیر یک انقلاب هم باشه. آقای دکتر، شاید بگم سال آخرم رو تو این بخش حالا باز از استادی داشته باشیم و اونم اینه که این رشد و شکوفایی که باز بعضی ها از عهد پهلوی میخوان به نمایش بگذارن، این واقعا واقعی بوده یا نه؟ اینکه یه 14 دهه گذشته الان یه نسلی ما شاهدش هستیم که اطلاعات جامع و کاملی از آنچه که در قبل گذشته بود نداره و لذا بهترین فرصته که بشه برای اونها به قول نمیدونم حالا تهرونی هاست یا هر جایی شیشتایی رد کرد خالی بست بشه گفتش که بله ما ال بودیم، بل بودیم، شکوفا بودیم. میشه با آمار خیلی به قول بچه قابل فهم برای مخاطبین یه بار مرور کرد اون وضعیت رو خیلی خلاصه؟
بله، آمار که فراوانه، اما از من یه مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم. اگر در مورد ضعف پهلوی الان صحبت میکنیم به معنای انکار ضعف‌هایی که ما الان داریم نیست. تصور اینجوری نباشه که اگر من عرض میکنم که مثلا وضع اقتصادی مردم اون زمان بد بوده معنای این هست که وضع اقتصادی مردم الان خوب هست. نه، به هیچ عنوان تاریخ رو دستمایه توجیه اشتباهات امروز قرار ندیم. این به عنوان مقدمه بود، میخواستم شنونده ها و بینندگان عزیز مطمئن باشن اگر من عرض میکنم که وضع مردم موقع بدتر بود، براساس یک تعصب نیست، نمیخوام مجیز جمهوری اسلامی رو عرض بکنم، براساس مدارک و شواهدی که وجود داره در واقع این اتفاق، در واقع این تاریخ بازگو میشه و باید به این نکته توجه داشت. اما در مورد اتفاقاتی که اون زمان افتاده و وضع اقتصادی که اون زمان داشتن، آمار فراوانه. حالا من بخوام از بین همه آماری که وجود داره چند نمونه شو عرض بکنم. مثلا در مورد، اجازه دید مثلا پایه‌ای ترین آمار رو عرض بکنم، بحث سیری، شکم سیری دیگه، چون خیلی الان میگن مردم از روز شکم سیری انقلاب کردن. بر اساس تحقیقی که تو همون زمان دانشگاه شیکاگو انجام داد و نمونه گیری و آمارهایی که گرفته بودن و در واقع اون خوشه بندی که کرده بودن، از بین 30 میلیون جمعیت ایران پیشبینیشون این بود که بر اساس اون آماری که ما داریم 16 میلیون نفر از ایرانیان، یعنی بیش از نیمی از ایرانیان، کالری روزانه‌شون رو دریافت نمی‌کنن. به معنای دیگه این حرف همینه که یعنی سیر نیستن، شب که میرن خونه میخوابن سیر نیستن. این پایه ای ترین در واقع آماری هست که میشه داد. یه در مورد در واقع عرضم خدمت شما سواد، بر اساس آماری که یونسکو در واقع منتشر کرد همون زمان و تحقیقاتی که هم صورت گرفته، اغلب ایرانیان، یعنی بیش از نیمی از ایرانیان بی سواد بودن و نصف ایرانی ها سواد دار بودن. و میدونیم وقتی در مورد سواد صحبت میکنیم، اون زمان سیکل خودش یک مدرک در واقع علمی بود و عرضم خدمت شما اون افرادی که میخوام عرض کنم، نصف ایرانیان بی سواد بودن و اون بخش از ایرانیان که با سواد بودند اغلب یا سیکل داشتن یا کمتر از دیپلم دانشگاهی که خیلی کم داشتیم. این آمارها آمارهای خیلی مشهود و مشخص و در واقع غیر قابل انکاری هستن که نهادهای بین المللی اینها رو تهیه کردن. یک در واقع آمار نگه، ولی یه نکته دیگه هم عرض کنم، اون نکته آخر که خیلی طولانی نشه. معمولا نقطه قوت پهلوی، ببینید حکومت پهلوی مثل هر حکومت دیگه هم نقطه ضعف داشت هم نقطه قوت، باید علمی بهش نگاه کرد، تحلیل منصفانه انجام بدون تأسف. اما یکی از نکاتی که در موردش گفته میشه نقطه قوت پهلوی به شما میره، بحث در واقع نظامی شه. یعنی میگن خیلی خب اقتصادیشو ممکنه بپذیریم، سیاسیشو بتونیم بپذیریم، فرهنگی خب ما خیلی پیشرفت نداشتیم، اما نظامی ایران خیلی پیشرفت داشت. دو تا نکته خیلی کوتاه هر جمله در مورد این. یکی این که این پیشرفت نظامی ایران در اون زمان به بهای زدن از بقیه بودجه کشور بود. گاهی اوقات تا 30% بودجه کشور اختصاص داده میشد به خرید تسلیحات و بودجه نظامی. این نکته اول. نکته دوم این که این پیشرفت نظامی منجر نشد به اینکه ما بتونیم از تمامیت ارضی کشورمون دفاع بکنیم. بالاخره مطلع هستید شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز که در زمان پهلوی بدون اینکه جنگی صورت بگیره بخشایی از خاک ایران جدا شد. دیگه حالا جزئیاتشو عرض نکنم، بحرین و خلاصه کوههای آرارات و این طرف دشت ناامید و خیلی جاهایی از ایران جدا شد بدون اینکه جنگی صورت بگیره. یعنی از قاجار ما کمتر، در واقع قاجار میجنگید و یه بخش از زمین از دست میداد. اما نکته آخر هم در مورد پیشرفت نظامی پهلوی اینه که همه اینها در واقع با خرید خارجی اتفاق می افتاد، نه اینکه صنایع بومی داخلی در واقع عامل پیشرفت نظامی ایران باشن. برمانه وقتی انقلاب اتفاق می افته و متخصصان خارجی از ایران خارج می شن، حتی ما توان ساخت فشنگ جسر رو نداشتیم. و در واقع چرا؟ چون مهندسین آلمانی در واقع توی ایران حضور داشتن، کارخانه جسه رو مدیریت میکردن، فرمول فشنگ باروت جسه نمیدونم فشنگش رو اینها رو داشتن و وقتی انقلاب شد اینها جمع کردن از ایران رفتن و چون نقشه ها و فرمول ها هم دست خودشون بودن، دست ایرانی، ما حتی توان تولید فشنگ جسه هم نداشتیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. امیدوارم که در برنامه بعد با یک کارشناس دیگه در خدمت شما باشیم. متشکرم.
دکتر حنیف قفاری، متولد 1362، دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه علامه، در حال حاضر هم استاد دانشگاه و روزنامه نگار. آقای قفاری به همراه خانم نکولل آزاد بخش دریچه برنامه سیاست ایرانی رو انجام میدن. خانم دکتر فاطمه نکولل آزاد دانش آموخته روابط بین الملل و مدرس دانشگاه هستند و در حال حاضر مدیر ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی هستند. این کارشناس مسائل بین الملل چندین کتاب هم در حوزه تخصصی خودش داره.
دریچه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز و همچنین عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن 44مین فجر انقلاب اسلامی ایران. برای ما توفیقی هست اینکه در این ایام مبارک با موضوع بررسی نظریات انقلاب اسلامی و تأثیر گفتمانی و نظری انقلاب بر دیگر نظریات رایج در حوزه روابط بین الملل در خدمت عزیزان هستیم و در این برنامه بهره میگیریم از نظرات و همچنین مباحثی که سرکار خانم دکتر نکولل آزاد استاد علوم سیاسی انشاءالله طرح و اون رو در قالب این برنامه در حقیقت با همدیگه بررسی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون. خیلی متشکرم، قبول زحمت کردین و من رو به برنامه سیاست ایرانی دعوت کردین. امیدوارم مباحثی که مطرح میشه، البته همونجوری که قبل از برنامه با هم صحبت کردیم، به صورت کلیاتی که مطرح میشه مورد استفاده مخاطبین خاص ما در رشته های روابط بین الملل، علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی قرار بگیره و بنده هم به نوبه خودم دهه مبارک فجر رو خدمت همه فجر آفرینان و هموطنان بزرگوارم در سراسر دنیا تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون سرکار خانم دکتر نکولل آزاد. بحث رو از مبانی شروع بکنیم، یعنی در حقیقت از فضای نظری و تئوریکی که حاکم بود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. بله. چه مؤلفه‌هایی و چه ثوابتی رو داشت این فضا و به نظر میرسه قبل از اینکه بخوایم به اون مطلع و به اون نقطه اصلی تحلیل و اون نقطه ثقل یعنی انقلاب اسلامی ایران برسیم، بهتر هست که درکی از فضای نظری قبل از انقلاب داشته باشیم. در این مورد ممنون میشیم بحث رو آغاز بفرمایید و پیش بریم موضوع رو.
خواهش میکنم. قبل از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 دو شکل انقلاب در نظام بین الملل اتفاق افتاد، که انقلاب لیبرالی بودش و دیگری انقلاب سوسیالیستی که مؤلفه های مربوط به خودشون رو داشتن. انقلاب های لیبرالی قدرت یابی طبقه بورژوازی رو در نظر داشتن، قدرت شاه کاهش پیدا میکنه و اشرافیت و فئودالیته تغییر جایگاه میدن و معمولا دنبال این هستن که عدالت و آزادی رو بیان تبیین بکنن. و میتونیم به انقلاب های انگلیس، انقلاب شکوهمند و انقلاب امریکا و انقلاب فرانسه اشاره بکنیم. از این دست انقلاباتی هستن که در کانتکست مربوط به انقلاب لیبرالی میگنجن. در رابطه با انقلاب سوسیالیستی، انقلاب هایی هستش که در یک قالب برنامه ریزی شده اقتصادی و اجتماعی شکل میگیره و تأکیدشون بر عدالت هستش
و همون مباحث طبقاتی در حقیقت.
دقیقاً به همین شکلی که شما میفهمید آقای دکتر. و انقلاب اکتبر روسیه 1917 و انقلاب چین 1911 از این دست هستند. این قبل از وقوع انقلاب اسلامی این اتفاقات در نظام بین الملل شکل گرفت. اما اینکه چطور شد انقلاب در ایران شکل گرفت و ایران چه موقعیت راهبردی رو در نظام بین الملل داشت، خوبه که به این نکات به صورت کلی اشاره بکنیم که ساختار نظام بین الملل به شکل دو قطبی مبتنی بر جنگ سرد بودش.
بله.
و ایران عضو اصلی پیمان سنتو محسوب می شد که حلقه اتصال قرارداد نظامی امنیتی ناتو و سیتو بودش و به عنوان یک متحد استراتژیک و تمام عیار امریکا و جبهه غرب در مقابل شرق محسوب می شد. و همون جوری که حضرت عالی خاطرتون هست در دکترین دوستونی نیکسون کیسینجر
بله،
نقش بسیار اساسی ایران بازی می کرد در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و امریکا کمک های اقتصادی، اطلاعاتی و بحث تکنولوژی ایران رو به صورت ویژه ساپورت می کرد. درست آقای دکتر؟
بله، خواهش می کنم. ممنون از فضایی که حالا ترسیم شد برای در حقیقت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اون فضایی که هم بر معادلات فکری هم بر معادلات عملیاتی یه جورایی در حوزه روابط بین الملل سایه افکنده بود. خب در اینجای پدیده شکل میگیره به نام انقلاب اسلامی ایران.
بله.
خب خیلی از تئوریسین ها، استراتژیست ها و نظریه پردازان در غرب حالا میخوان بیان این انقلاب رو تحلیل بکنن، میخوان ببینن که جنس این انقلاب لیبرالیستی هستش، کمونیستی هست، سوسیالیستی هست، طبقاتی هست و چه. و از منظر خودشون میان اون ثوابت تئوریک خودشون رو اول سوار میکنن بر پدیده انقلاب.
بله.
و میان که اثبات بکنن که مثلا این انقلاب از جنس تئوری‌های رایج در غرب و منبعث از افکار و انگاره‌هایی بوده که تئوریسین‌های انقلاب در فضای لیبرالیستی داشتن یا در فضای سوسیالیستی. خب این فضا هم برای افکار عمومی دنیای جورایی قابل درک بود اون موقع، چرا که فکر می‌کردن نظام بین‌الملل یعنی دوگانه کاخ سفید، کاخ کرملین.
بله.
یعنی دوگانه آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و یا همون دوگانه کمونیسم، امپریالیسم یا سوسیالیسم، لیبرالیسم. در چنین شرایطی انقلاب رخ میده و خیلی ها میخوان حالا بیان این انقلاب رو تفسیر بکنن. افرادی مثل نیکی کدی، تدا اسکاچپول و میشل فوکو و کسان دیگری هر کدوم اول میان بر مبنای اون تفکرات و اون ثوابت نظری خودشون یه تحلیلی از انقلاب ارائه میدن اما نکته قابل تأمل اینه که بعد از چند سال اکثر این افراد اذعان میکنن که ترقی اولیه‌شون از انقلاب اسلامی اشتباه بوده. من سرکار خانم دکتر نکول علی‌آزاد من اشاره میکنم به صحبتی که و اون گزاره‌ای که میشل فوکو آخر مطرح کرد در نتیجه گیری خودش نسبت به انقلاب.
انقلاب اسلامی رو یک انقلاب پست مدرنیست معرفی میکنه.
اصلا فراتر از اون میاد میگه که در انقلاب اسلامی ایران مفاهیمی وجود دارند، بعد از اینکه حالا نظریات مختلفش رو میاد میگه.
بله.
بر اساس اون انگاره های پست مدرن میاد میخواد انقلاب رو تحلیل بکنه. آخر سر میاد اعلام میکنه یک مؤلفه هایی که از جنس مؤلفه های مادی نیستن، مثل مهدویت، شهادت، معنویت. بله. و گزاره هایی در اینجا وجود دارند که هم متغیر اصلی هستند در انقلاب اسلامی، یعنی هم مولد انقلاب هستند و هم عامل مبقیه انقلاب هستند. این که امروز ما بعد از 44 سال مطرح میکنیم که عوامل به وجود آورنده انقلاب همان عوامل تضمین حیات انقلاب هستند، ناظر بر همین حقیقت هست که در اینجا فاکتورها، مؤلفه هایی وجود دارند که نمیتونند دستگاه های فکری، گفتمانی، تئوریک، دانشگاهی و متعاقبا سیاسی و امنیتی غرب اونها رو محاسبه بکنند. و به نظر میرسه که مطلع انقلاب اسلامی ایران و اون نقطه آغازش همین گزار گفتمانیه. یعنی انقلاب اسلامی ایران فراتر از اون تأثیری که در ایجاد شکاف در مرزبندی های بین المللی داشت در زمان خودش، مولد یک گفتمان تازه‌ای بود که مبتنی بر ثوابت و انگاره هایی که تئوریسین های غربی و شرقی راجع به مناسبات روابط بین الملل داشتن نبود.
شاید بشه آقای دکتر به این نکته اشاره کرد که با توجه به احیای اسلام سیاسی که با انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و بحث کمرنگ شدن و تضعیف سکولاریسم که نگاه غرب بهش بسیار تأکید میکرد و انقلاب اسلامی با روی کار اومدنش نشون دادش که خیلی هم قابل تغییر هستش، نگاه ها و مؤلفه ها قابل دسترسی هستن، از این حیث که میشه مؤلفه های جدیدی همونطور که حضرت عالی فرمودین وارد مؤلفه های قبلی کرد و همینطور یک بازسازی و بازنگری در نظریات روابط بین الملل که به عنوان مثال لیبرالیست ها اومدن چه مؤلفه جدیدی رو بعد از شکل‌گیری انقلاب اسلامی، مثلا مؤلفه دین رو به عنوان یک بازیگر غیر دولتی وارد کردن و تأثیرگذاریش رو در نظام بین الملل مورد توجه قرار دادن. و از اونجایی که ساز انگارها و مکتب انگلیسی یک تأکید ویژه‌ای به لحاظ تکوینی و تنظیمی به باورها و انگاره ها داشتن در تبیین مسائل مورد توجه در نظام بین الملل و شرایط مورد توجه اونها،
دقیقا همینطور هست. یعنی ما از یه پدیده ای الان داریم صحبت میکنیم، همونطور که اشاره فرمودید، که از یک سمت جنبه گفتمانی داره، یعنی خودش مولود و مولد هست. ما وقتی میگیم اسلام سیاسی، خب قطعا در به هر حال حوزه های مختلف با نظریه پردازانی رو قبلا داشتیم، مثلا قبل از انقلاب اسلامی ایران در کشورهای دیگه ما اخوان المسلمین رو داشتیم، جبهه نجات الجزایر رو داشتیم، گروه هایی که اومدن و هر کدوم یه تلقی از اسلام سیاسی داشتن. این که حضرت امام رحمت الله علیه میان این اسلام سیاسی رو اولا نگاه منظومه وار بهش میکنن و دومن اون رو تقلیل نمیدن فقط به بعد فکری و صحبت از فن حکومتداری میکنن و در
تشکیل
ادامه
تشکیل دولت اسلامی،
بله، یعنی میان و بعد مفاهیم کلانتری مثل امت واحد اسلامی رو مطرح میکنند. یعنی این که در اینجا ما فقط با یک پدیده مقایر با آنچه که در نظام بین الملل در حوزه نظری و تئوریک و حتی عملیاتی مواجه باش بودیم، نبودیم و نیستیم، بلکه شاهد یک نقطه گذار هستیم. یعنی جایی که بعد از سالها، حتی الان بعد از بیش از 4 دهه، میان نظریه پردازان غربی کماکان روی بازتولید یا روی به هر حال اون مبانی اندیشه های حضرت امام و متعاقبا رهبر معظم انقلاب میان کار میکنن.
بله.
یعنی میگن که بالاخره این انقلاب چه خصلت ذاتی و چه خصلت اکتسابی داره که تونسته
از نگاه غربی، آقای دکتر خیلی عذرخواهی میکنم، از نگاه غربی انقلاب ایران یک رویداد و یک پدیده هستش و به خاطر همین از این منظر هستش که یک بازسازی و بازتولید در ادبیات گفتاریشون داره اتفاق میفته و همونجوری که شما اشاره فرمودید به این شکل داره پیش میره که یک بازنگری حتی در مؤلفه های ابتدایی، مثلا آقای میشل فوکو بحثی که مطرح میکنه، بحث ایثارگری، شهادت طلبی، اینا رو میاد وارد محور مقاومت، میاد یه سری نکاتی رو وارد میکنه که خب خیلی هم سوال برانگیزه هم تأمل برانگیزه که چقدر تغییر کرده این مؤلفه های ابتدایی و مؤلفه هایی که بعد از چند دهه از گذشتن انقلاب صورت گرفته و قابل بررسی هست.
اصلا بحث همون پیشفرض ها و ثوابت هست. یعنی آنچه که ثوابت میخوندند در خصوص انقلاب روش اصرار میکردند و در اون نگاه و تحلیل اولیه‌شون بر روی اون استوار بودن، سوار بودن و حتی دستگاه‌های سیاسیشون، دولت‌هاشون و دستگاه‌های امنیتی غرب وقتی می‌خواستن اقدامی رو در قبال نظام برخواسته از انقلاب اسلامی یعنی جمهوری اسلامی ایران انجام بدن، بر روی همون ثوابت تکیه می‌کردن. یعنی بالاخره اون نخ تسبیح و اون محور ثابت همون بود. الان به این نتیجه رسیدند که ما شاید اصلا نشناختیم این پدیده رو، اون محور ثابت، اون نخ تسبیح رو شاید اشتباه ما درک کردیم. نکته رو خدمتون عرض بکنم، حالا راجب فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، راجب بحث مهندسی غرب و محاسبه غرب که بین این دو یک تفکیک و تمایزی رو ایشون برقرار کردن. واقعیت امر اینه که باید این سوال رو ما به گونه دیگه ای مطرح کنیم که چه می شود که یک مهندسی دقیق در قبال پدیده ای مثل انقلاب اسلامی و در تقابل با این انقلاب، خب غرب مسلماً رویکردش تعامل با انقلاب نبوده و نیست، در این رویکرد تقابلی چه می شود که اون مهندسی با اون محاسبه و اون خروجی همسان نیست؟ این مقدمه ازش اون مؤخره ای که غرب می خواد استخراج و استنباط نمیشه. یکی از مهمترین دلایلش اولا عدم درک همین ثوابته و دومین مسئله این هستش که وقتی گفتمان با جنبه عملیاتی تلفیق میشه یه ترکیبی رو شکل میده که حتی دقیق ترین مهندسی ها هم نمیتوانند اون رو در مرحله محاسبه و اجرا به کنترل خودشون در بیارن. من مثال خیلی کوتاهی رو عرض بکنم سرکار خانم دکتر، ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محور مقاومت رو داشتیم، یعنی بین ایران، سوریه، حزب الله و حماس در طول مخصوصا سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک محوری اومد شکل گرفت. خب
یک اتحاد نانوشته،
یک اتحاد ملموس ولی اول نانوشته و بعد این تبدیل شد. اما الان بعد از 44 سال ما منظومه مقاومت رو داریم. یعنی اولا به اون چهار نقطه دیگه ختم نمیشه. ما داریم صحبت از انصار الله در یمن، هشت و شعبی در عراق و گروه‌های مقاومت در سر تا سر منطقه میکنیم. و دوما دلیل این که این منظومه تونسته در مقابل دشمنان نه تنها بیسته، نه تنها اون محاسبات راهبردی رو به هم بزنه، نه تنها اون خلافت خودخوانده داعش رو در حوزه شامات از هم گسسته و در نهایت نابود بکنه، بلکه از منظر گفتمانی تونسته بر روی ملت‌های منطقه و جهان تأثیرگذار باشه. پس ما در اینجا با تلفیقی از گزاره‌های فکری، گفتمانی و با پیوست عملیاتی این موارد روبرو هستیم و این ترکیب واقعیت هم اینه که برای دشمن بسیار پیچیده، چه هضم اولیش، چه تحلیل ماهویش و متعاقباً چه اون نگاه عملیاتیش. یعنی مجموع اینها سبب میشه که غرب نتونه اون تصویر نهایی رو نسبت به انقلاب اسلامی و اون محاسبه دقیق رو به قول خودش عملیاتی
عدم
بکنه.
عدم شناخت و عدم آنالیز درست از شرایط و مباحث هستش که شما بهش اشاره کردید دیگه، دقیقا به همین شکل هستش دیگه. وقتی به صورت کلی میان مؤلفه ها رو بررسی میکنن بدون اینکه تصویر ذهنی که در ذهن ایرانی وجود داره و چرا اصلا این ساختار و این عمل و عکس العمل وجود داشته برای اینکه این نظام شکل بگیره و چرا اصلا محور مقاومت، چرا تسری به کشورهای فقط نه خاورمیانه و تمام شامات رو گاهن میبینیم که ما تحت تأثیر قرار دادیم، یمن رو همینطور، عربستان، کشورهای مختلف رو تحت تأثیر قرار دادیم و حضور ایران در منطقه غرب آسیا به صورت کلی ملموس هستش و این نیستش که بشه ایران رو به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار منطقه‌ای نادیده گرفت. بعد از 40 سال
طبق همون چیزی که بهشون هم، یعنی از آن دارن همین الان حتی دشمنان ایران